زمی پیدا می شود. برخی از باشندگان کندز در حال در مورد فروش آزادانه لباس و تجهیزات نظامی در این ولایت اظهار نگرانی میکنند. با باور آنها که بارها دیده شده گروه های حرس افغان با استفاده از لباس های نظامی دست به حملات تروریستی زده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، موضوع این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه به حق هویت است که حق هویت چیست؟ چرا مشکلاتی وجود دارد که حق هویت پذیرفته نمی شود؟ در قوانین ملی و بین المللی درباره حق هویت افراد چی گفته شده است؟ چی باید کرد که حق هویت افراد در جامعه پذیرفته شود؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با آقای رحمان علی جاوید رئیس بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام دادم میشنوید. نخست آقای جاوید، میشه بر ما بگوین که حق هویت چیست؟
خب هویت یکی از حقوق اساسی بشر هست که در ضمن سایر حقهای بشری مثل حق تعلیم و تربیت، مثل حق کار، حق اشتغال، حق صحت، این حق مهم است و باید برسنه شناخته شود.
امی، در رابطه به حق و هویت مثلا بسیاری جایا میبینیم که مشکلات وجود داره. چرا مشکلات وجود داره که حق هویت افراد پذیرفته نمیشه؟
خب در طول تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم به شخص و شیوه های مختلف و بهانه های مختلف افراد بشری از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. به گونه مثال زنان یا مثلا اقلیت ها و کسایی که بسیاری از کسایی که به اصطلاح انگشت شمار بوده و حمایت های سیاسی از اونا وجود نداشته، اینا از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. خب این برمیگرده به این که ما چی تعریفی به انسان میدیم. یک تعریف کلی همه کسایی را که به اصطلاح مشخصات جسمانی شبیه هم و در عین حال چه زن چه مرد از نژاد و رنگ و به اصطلاح اینای مختلف باشد بهش انسان اطلاق میشه، اما در بسیاری از جوامع متاسفانه به بهانه های مختلف با واسطه که زن، مرد، اقلیت ها چی نژادی باشه، چی زبانی، چی دینی مذهبی طوری که باید از حق هویت خود بهره مند شده نمیتونه. چنانچه مثالش قبلا گفتم، از جمله مثلا خانم ها در جامعه ما هم در گذشته مثلا خانم ها مثل مرد ها از حق هویت طوری که باید به صورت رسمی بهره مند شده نمیتونه. مثلا خانم ها را به جایی که بیایه از نام خودش به نام مثلا آره مریم یا صدیقه یا امثال هم یاد کنند به نام مثلا مادر فلانی، خانم فلانی، ای تو گپا یاد میکردن و این درجه در بسیاری از موارد خانم ها را دچار مشکلات ساخته بود، مثلا در گرفتن پاسپورت یا مثلا در انجام بسیاری از معاملات. به هر حال این در واقع یک میخوایم اینو تاکید کنم که حق هویت یک از حقوق اساسی بشر هست و در طول تاریخ متاسفانه بهانه های وجود داشته در دست حکومت ها طوری که باید مکلفیتشان در قبال این حق انجام نداده و کم کم با آگاهی و تغییر گرایش های مثلا حکومت ها با تقویت ارزش های حقوق بشر کم کم ای ازش داره بررسی شناخته میشه.
آقای جاوید، میخواستیم که در مورد برخی علالایی امی بگوین که علالش چی است که مثلا هویت را ناموسی میسازن؟
خب علتش میتونه مثلا جنسیتی باشد. طور مثال در افغانستان ما مثلا ای که تاریخ معمولا در اختیار مرد بوده و مردها تاریخ ساز بوده و همونطور که تاریخ در اختیار خود داشته، اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ هم در اختیار خود داشته و مثلا زنها گرچند انسان مثل مرد هاست ولی از آنجایی که به اصطلاح فرصت برش فراهم نبوده امکانات طوری که برای مردها، شرایط طوری که برای مردها فراهم بوده برای خانم ها نبوده، فلهذا اینا طوری که باید مثلا مثل مردها هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. و در بسیاری از جوامع دیگر مثلا بسیاری از قدرهای مذهبی و دینی را شما میتونین ببینین که هویتشان به رسمیت شناخته نشده، تذکره ندارن. حتی مثلا شما در جامعه خود ما هم در گذشته های دور میدیدین که مثلا بسیاری از اقلیت‌های نژادی به اصطلاح هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. به هر حال که امروز وضعیت کاملا متفاوت شده، شما هیچ کسی را تقریبا به تذکره نمیبینین، مگر ای که انگشت شمار تعداد کسایی که خودشان علاقه نگرفته تا بیان رسما مثلا به گرفتن تذکرهشان تلاش کنند. اینا میتونه ریشه در تبعیض داشته باشد. به صورت خلاصه با شما بگویم، تبعیض میتونه جنسیتی باشد، میتونه نژادی باشد، میتونه به اصطلاح رنگ باشد یا مسائل از این قبیل.
در قوانین ملی و بین المللی یعنی در ارتباط حق هویت چی گفته شده؟
خب حق هویت به عنوان یک حق اساسی بشر در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون حقوق کودکان که یکی از حقوق اساسی هر طفل با به دنیا آمدن به رسمیت شناخته شدن هویتش است و او را باید به رسمیت شناخته شود، و در سایر اسناد بین المللی حقوق بشر هم هویت به رسمیت شناخته شده. به تأسی از اسناد بین المللی حقوق بشر در قوانین داخلی افغانستان هم این حق به رسمیت شناخته شده، مثلا در قانون اساسی به صراحت در این قسمت اشاره شده، و در این حال اخیرا که قانون ثبت احوال نفوس هویت زنا را مثلا بعضی نام مادر را به عنوان یک فرد مستقل که میتونه به اصطلاح مثل مردها احراز هویت بکنه، این هویت را به رسمیت شناخته. مجموع میشه گفت که در هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد و قوانین داخلی ما این حق به رسمیت شناخته شد.
چی شوه که حق هویت افراد در جامعه سرتاسری شوه یا به حساب عام پذیر مردم عام هم بپذیره؟
این بیشتر عوام که در این قسمت مشکل خاصی ندارن. در مجموع افراد به اصطلاح با متمایزات و تفاوت‌های مثلا نژادی، قومی، زبانی، لسانی که دارن، با تفاوت‌های جنسیتی که دارن به رسمیت شناخته شده و یک دیگر میشناسن، اما بحث بر سر شناخت رسمی و هویتی است که معمولا از طرف دولت ها مطرح است و دولت ها مکلفه که اساسا این حق را به رسمیت بشناسن. مثلا در خصوص خانم ها، چون که قبلا هم ذکر شد که رسما خانم باید از خود تذکره داشته باشد، از ضمن که تذکره داره میتونه رئیس فامیل مطرح شوه، میتونه خودش مثلا ملکیت به نامش ثبت شوه، میتونه طرف معاملات قرار بگیره. و این بیشتر من فکر میکنم یک بحث مربوط به نظام های سیاسی و حکومت هاست تا بیشتر به مردم. مردم در این قسمت معمولا مشکل نداره. تلاش های شبکه‌ای، دادخواهی ها و ارتباطات به تعدید میتونه نقش بسیار برجسته در این قسمت داشته باشد. فن تلاشی که خانم های افغانستان در قبال برسمیت شناخته شدن حق هویتش داشتن و کمپاینی را برای انداخته بودند که تحت عنوان نام من کجاست، این در مجموع تلاش هایی بود که منتج به نتیجه شد و حالا مثلا نام خانم ها درجه رسمی قبلا هم میتونست تذکره داشته باشد، ولی از روی پدر، از روی مثلا معمولا شوهر و اینا، ولی حال دیگه به صورت رسمی خود فرد میتونه خودش به عنوان یک فرد مستقل به اصطلاح به رسمیت شناخته شود و میتونه که مثل مردها طرف معاملات اینا قرار بگیره. البته اقلیت های نژادی دیگر هم ما میتونیم، حتی مثلا قبل از شکلگیری قانون اساسی فعلی که ما و شما داریم در گذشته، مثلا هویت شیعی یا به اصطلاح بسیاری از اقلیت های مذهبی که در افغانستان وجود داشت، اینا به شکل که امروز به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی افغانستان بخصوص ماده 4 شما میتونین بهش مراجعه کنین، در گذشته نبود. تلاش ها، دادخواهی ها از درون و از بیرون، آگاهی های حقوقی، کمپاین ها، دادخواهی ها، اینا در مجموع میتونه تأثیر بسزای در شناخته شدن حق هویت و همچنان سایر حق های بشری داشته باشه.
آقای رحمان علی جاوید، یک جهان تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری که شنیدید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها شما را به محل چندول کابل که قدیمی ترین منطقه در شهر کابل است میبریم.
یک را داشته به سقلخانه رجبلی، یک را داشته به بالاکوی چندول.
چندول یعنی چی و پیشنه آن به کجا میرسد؟
پیشاهنگ یا پیشقدم معنایش است. ای در زمان بابرشاه در سال 900 هجری
فرهنگ مردم چندول در گذشته چی گونه بوده و اکنون وضعیت چندول از چی قرار است؟
در اول ابتدا اینمین مردم امش از زندگی میکرد و ام سنی زندگی میکرد مثل برادر.
با این موضوع در این برنامه به سوی شما میاییم. در آغاز از قدامت تاریخی چندول میگوییم، بعد از آن از زندگی و مصروفیت مردم این محل در گذشته و اکنون بحث میکنیم و در اخیر مصاحبه را که با یک تن از متنفذین منطقه چندول انجام دادیم نیز فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. چندول یکی از بخشای شیعه‌نشین در کابل پایتخت افغانستان است که به دلیل وسعت زیاد در گذشته نصف کابل خوانده می شده است. موقعیت چندول از دیوار شفاخانه ابن سینا الی سرک سدوکان چندول و از بالا به بالاجوی و کوی شیر دروازه و از پایین به دیوار قلعه باقرخان که بعدها جاده میوند و شفاخانه مستورات به جایش ساخته شده و در گذشته ها با گذر باغبان کوچه پیوست داشت احاطه شده است. پاینده محمد اکبری، یک تن از باشنده های اصیل کابل، در مورد کلمه چندول و تاریخچه آن توضیح بیشتر می دهد.
کلمه چندول کلمه ترکی است، یعنی چند دسته پیش قراولای هستند. زمان قدیم فوجی که در یک جای می رفتند اینا پیش از فوج حرکت می و با اصطلاح فارسی پیش آهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900